أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با حضرت آدم بود و در حال بررسی داستان پیدایش و داستان حضرت آدم در کتاب‌های الهی بودیم و در ادیان ابراهیمی، ضمناً بهش اشاره کردیم که مطابق با اون چیزی که نوشتند در آیین زرتشت، کیومرث اولین انسانی است که به دنیا آمده، او هم ظاهراً باز به نوعی به خاک و اینها مربوط. اما در رابطه با حضرت آدم روز گذشته نمیدونم الان در نظر زمانی کدوم مقدمن. در راز داستان حضرت آدم در قرآن از روی کتاب آقای یزدان پرست اون تطابق کرده بود همه آیات رو با هم، البته بعضی از آیات هم نداشت. بعدا نگاه کردم داستان حضرت آدم رو خوندیم که چگونه بود و چی بود و چگونه به دنیا آمده بود. بعد رسیدیم به این که مطابق با این قصه که ظاهراً در 6 جای مختلف قرآن به طور مفصل و در جاهای دیگه به صورت غیر مفصل بحث شده، میشه سوالاتی رو مطرح کرد. در مقام پاسخگویی به این سوالات هم نیستیم، بلکه اینا نکاتی است که در این باره وجود داره. این نکات رو بهش تنبه بدیم که بعداً تو سیر نهج البلاغه که حضرت دارن تذکر میدن و توضیح میدن، ببینیم آیا میتونیم از اونها نسبت به این سوالاتی که شاید 15 سوال باشه، 15 موضوع باشه، ازش اتخاذ جواب بکنیم، یا اینکه به هر حال بحث رو باید جای خودش ببرید در مباحث تفسیری. یه سریش پاسخهای کلامی داره، یه سریش پاسخهای تاریخی داره، یه سریش هم ممکنه پاسخهای خود تفسیری داشته باشه، به این معنی که از خود قرآن ببینیم داستان در این باره چیست، ظاهر و نص و اینها رو بر هم تطابق بدیم ببینیم داستان چیست. اولین سوال این سوال بود که خب یعنی چی خدا با فرشتگان مشورت کرد. دومین سوال اینا رو چون راجع به این سوالات حرف زدیم و جوابهایی که احیانا مفسرین گفتند رو اشاره وار فقط بشه تنبه میدیم. اولین سوال پس این بود که مثلا این که خدا به فرشتگان مشورت کرده چی؟ دومین سوال اینه که خلیفه یعنی چه؟ چون قرار بود انسان خلیفه خدا بشه، خلیفه به چه معناست؟ سومین سوالمون که در رابطه باهاش به بحث و مباحثی که مفسرین گفتند اشاره کرده بودیم این بود که اینکه فرشته ها میگفتند کسی رو میفرستی که در اونجا فساد بکنه، یفسد فیها و یسفک الدماء، این از کجا میدونستن؟ یعنی اصلا واقع نشده بود، سابقه ای نداشت. چهارمین نکته ای که بود این که خداوند به انسان یعنی به آدم همه علوم رو و همه اسمها رو آموخت یعنی چی؟ علم آدم الاسماء کلها، اونم با کل، دوباره هم اسما هم الف لام داره، جمع محلا و الف و لام، هم بعدم دوباره تأکید به کلن شده. این هم یه نظراتی در رابطه باهاش گفته بودم که بعضی ها توجیه بود، بعضی ها تعبیر بود، بعضی ها یه توضیحاتی داده بودند، مبانی مختلفی بود. که بهش اشاره کردیم، گفتیم ظاهرا در میان مفسرین چهار قول وجود داره. پنجمین نکته این بود که اینکه فرشته ها گفته بودن و خدا از فرشته ها پرسیده بود خیلی خب، برای شما بلدید هم به اونی و اسماء ها اولاد شما بگید، یعنی چی؟ ظاهرا این یعنی چی؟ اینکه خدا از فرشته ها میپرسه، بعدم اونا میگن ما نمیدونیم، ما خبر نداریم، لا علم لنا، ما نمیدونیم توی این قضیه. ششمین سوال همین بود که این که گفتن از روح خود در او دمید یعنی چی؟ نفخت و فیه من روحی، این به چه معناست؟ یعنی برای این معناش چیه؟ چرا وقتی میخواد بگه او رو زنده کردیم، حیات بخشیدیم، تعبیر روح میکنه، نفخ روح میکنه، نه حبوط روح، دمیدن. بعدم در تورات هم همین بود که از دماغ دمیده شد، اما حالا اینجا اشاره به دمش به چه معناست؟ این فکر میکنم مواردی بود که بهش اشاره کرده بودیم و این شش موضوع رو گفتیم در رابطه با حضرت آدم هست. اما موضوع هفتم اینه که سجود فرشتگان بر انسان هم یه موضوعیه. همش میتونه دونه دونه کمون که بعضی ها رو کشونده به یک تفسیر کلن سمبولیک، یعنی تیکه به تیکش رو اسطوره‌ای نگاه کردن و اومدن سمبولیک به این بررسیش کردن. سوال اینه این که خداوند میگه به ملائکه سجده کنید و همه سجده میکنند، این سجده یعنی چی؟ یا چه لزومی داشت سجده کنند؟ مگه یه نفر یه چیز نوعی میسازه خیلی هم درجه که ماوقعی باید سجده بکنند؟ پس این هم یه موضوعی در داستان که موضوع غیر عادی هم هست، همونطور که نفخ روح یه موضوع غیر عادیه که یعنی چی خودش دمیده، یا یعنی که مشورت بعد اونا گفتن همون شیشتا موضوع قبلی هفتامی هم عجیه. تقریبا همه متفقن به این که این سجود سجود عبادت نیست، یعنی نباید اونها انسان رو عبادت کنند. در حالی که میدونیدم سجده ما میگیم از اعمالیست که وضع علل عباده، لذا مثلا رکوع به معنای تعظیم ممکنه بگیم برای غیر خدا حرام نیست الا اینکه شما قصد عبادت داشته باشید، اما سجده رو تقریبا همه میگن حرامه، چون این اصلا فعلیست که وضع علل عباده. بعضی ها گفتن از مفسرین که این بزرگ داشته، یعنی اینو شما بدونید این رئیستونه، اینو بزرگش بدارید، این بدونید این مثلا از همه تون مقدم. گروه دوم گفتن که این بازم سمبولیکه، یعنی این که همه نیروهای طبیعت اینها خلاصه تحت فرمان انسانند، یعنی یک نوعی فرمان روایی داره، مثل در برداشت اول تکریمه، در برداشت دوم اطاعته، یعنی که ان همه قوای طبیعت به اطاعت و فرمان برداری از انسان در اومده و خدا میخواسته اینجوری معلوم بکنه که خلاصه توانایی و استعداد انسان حد و مرز نداره و فراتر میره، میتونه تا همه جا پیش بره، که خب روزگار خودمون بخششو درک میکنیم و تازه خیلی هم ممکنه 50 سال دیگه اتفاقاتی بیفته که ما هم در مقابل او اصلا ذهنمونم کار نکنه، حیران باشیم، کمان که قطعا 100 سال پیش اگه به امروز نگاه میکردن نمیتونستن این میزان توانایی انسان رو در احاطه بر طبیعت کشف کنن. از همین سوال سواله و موضوع نه و هشتم پیش میاد. هشتمین موضوع اینه که حالا این که شیطان ابلیس سجده نکرده میشی، یعنی ابلیس اصلا کی بود که سجده نکرد؟ ابلیس فرشته بود یا جن بود؟ بعضی هم میگن فرشته بوده، به خاطر اینکه میگه ما به ملائکه گفتیم از قال رب کل الملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. استثناء ظهورش در استثنای متصل اتصال ظهورش در استثنای غیر چی میگن اون استثنایی که مستثنا جزء مستثنا نیست، مفرق، مفرق در غیر مفرقه. و این برمیگرده به این که بگیم ظهورش در اینه که مستثنا از زمره مستثنا من هست، پس فرشته است. اما از اون برم تصریح قرآنه که کان من الجن، یا یه جای دیگه‌ای در یکی از آیات دیگه است که خداوند رو میکنه میگه اها اولا ایاکم تعبدون، میگه که آیا اینا که شما رو این فرشتگان رو میپرستند شما خودتون گفته بودید؟ اونا میگن نه سبحانه که ما نکردیم این کارو، بل کانو یعبدون الجن، اینا ما رو نمیپرستند، جن نمیپرستیدن، چنه شیطان رو از مقسم، یعنی جن رو از مقسم فرشته خارج میکنه، پس جن فرشته نیست. ولذا وقتی میگه ابلیس از جنه، پس معلوم میشه از زمره فرشتگان نیست، چون به هر حال قرآن بین جن و فرشته تفاوت گذاشته، میگه ما رو نمیپرستیدن، جن رو میپرستیدن، پس معلوم میشه جن فرشته نیست. از اون طرف هم قرآن گفته که ابلیس کانم نر جن. حالا برای این هم بحثیست که آیا ابلیس به هر حال فرشته بوده نبوده، این سرپیچیش، اونم اگه فرشته بوده چگونه قدرت سرپیچی داشته، اگه جن بوده اصلا چرا سرپیچی کرده. بعد این مسئله ای که هست که در اینجا مطرح در داستان حضرت آدم، داستان مهمی هم هست، این که خدا به آدم و حوا گفت بمونید، اسکن انت و زوجک بمونید تو اینجا و تو این بهشت باشید. این اسکان در بهشت یعنی چی؟ سکونت در بهشت، برخورداری از نعمتهای بهشت، این بهشت کجا بوده؟ اینجا از مواردیست که خیلی بحث شده بین مفسرین علامان و غیل. یه دو گفتن بهشت یه باقی بوده از باقهای دنیا، همین دنیا بوده، اینجور نبوده که اون جنت المعوایی که قرار بعدها انسانهای خوب بروند و انشاءالله برویم اونجا باشه. نه، یه بهشتی بوده رو زمین، یه باقی بوده روی خود زمین و در همین زمین بوده. گفته بیایید همینجا. خب این یه سوالی مطرح میشه که اگر این همین بوده حبوط چیه؟ چون فرض بر اینه که اینها بعد از این که رفتن و میوه ممنوعه رو خوردن حبوط کردند. این آقایونی که اینو میگن نه، در حبوط معنی نقل از مکانی به مکان دیگه هم هست، کمان که در قرآن گفته احبتو مصرن، برید به مصر در داستان حضرت یوسف. حبوط به معنی ارزمان از جای بالا به پایین اومدن نیست، نقل و انتقال در مکان هم بهش حبوط میگن. اینا اون وقت عدلهی دارن، یعنی خب اگه بهشت جاودانه بود که ابلیس اونجا شکار میکرد، چون بهشت فرض بر اینه که جای دیگه گناهی نیست، اقبایی نیست، اونجا جای بدی نیست، فقط باید توش خوبی باشه. اگه این بهشتی که آدم ها نرفتن بهشت هم خوب نهاییه که توش زشتی وجود نداره، پلشتی وجود نداره، کلاگذاری وجود نداره که یکی به سر یکی دیگر کلا بذاره، پس معلوم اون نیست. یا اینکه گفتن که مگه کسی که میره بهشت بعد دوباره بیرونش میکنن، اونجا جنت الخلده، باید بره اونجا که خلد مخلد بشه بمونه تا آخر. یا اینکه گفتن که ابلیس که میگید سجده نکرد حق نداشت وارد بهشت بشه، چجوری از اومد تو؟ از در پشتی عواشفی اومد تو، قاشاقی اومد تو. آخه فرض بر اینه که قبل از اینی که به انسان، به آدم و حوا بگه برید به بهشت ساکن بشید، به ابلیس گفتش که تو از کسانی هستی که سجده نکردی و تو از مطرودین هستی، پس نمیتونسته بره بهش. اونجا چی کار میکرده؟ گذرنامه داشته، پاسپورت داشته، این که معنا نداره که. چهارو میشم این که گفته که آقا نعمتهای بهشتم بی پایانه و اگه میرفت اونجا ممنوعیتی نبود که اون درخت رو بخور اینه نخور، حداقل مطابق با برداشت عادی ما. پنجمش این که اصلا چرا آدم باید بره بهشت؟ بهشت مال اعمال خوبه. این هنوز سجده بش کردن و به دنیا اومده و یه چشه شوار کرده گفتن برو اونجا بشین به اول بشین داخر بخور و بچی اصلا ببره. چه نعمتی، چرا، چه لطفی در حقش شده، در اثر چه استحقاقیست؟ ببینید بعضیش قابل جواب دادن ها، مثلا لطف و استحقاق، ولی حالا یا مثلا فرض کنید بعضیش، ولی بعضیش به هر حال خیلی جدیه. یا مثلا گفتن این که آدم به تصریح قرآن در زمین خلق شد، بعدم گزارش نشده که از زمین بردنش به بهشت، پس همین بهشت بوده که جنت هم همینجا بود، باقی درست کرده بودن توش همینجا رفتن گفتن همینجا باش. پس ببینید اینم یک قصه است که به آدم و حوا گفتند برو در در بهشت بمون. این بهشت کجاست؟ این سوال جدیه در داستان حضرت آدم. گفتیم یه قول میگن رو زمینه، یه قول میگن در آسمان هفتمه، بعدم میگن این از اونجا آوردنش آسمان اول، از اونجا آوردنش رو زمین. نه اون جنت الخلد نیست، اما در آسمان هفتم بوده این بهشت. قول سوم که اکثر اشاعره و اینا هم گفتن نه این همون جنت الخلد، دورش هم همینه، همم همینه میفهمن، الف لامش هم الف لام عهده که اسکن انت و زوجت الجنه، این که برید اونجا بمونید، این مالی الف لام جنت. چهارمیش که مال گروهیه که به نظر برسه این البته یکی از بحثای خیلی مهمه در مباحث دینی، توقفه. ما چه میموشه؟ ما که نبودیم، چرا باید هر مورد همه موضوعات نظر بدیم؟ البته ما بقیه هم همینو میگن، اونا میگن ما از بقیه براهین استفاده میکنیم، از قرآن استفاده میکنیم، ولی اینا میگن ما که نمیدونیم. خودش باید میگفته بیشتر از اینم نگفته، یه قرائنی به نفع این وره، یه قرائنی به نفع اون وره، حالا هر جا بوده که بوده ماش، ما چه میدونیم کجا بوده؟ اونی که میدونیم اینه که خودمون اینجاییم. اینم یه قوله که گفتم این البته بحث دامنه داریست در مباحث دینی، یعنی اگر با این روش جلو بریم به یک نوع اندیشه ظاهری میرسیم و اگر این رو همینجوری رهاش بکنیم یک
بحث بسیار قوی است. پشتش هم یه بار دیگه اینجا بحث کردیم، پشتش هم منطق وجود داره. یعنی اینکه میگه در قرآن علکی حرف نزنید، یا مهمتر از اون گفته بودن آقا بحث کلامی نکنید. کسی که بحث کلامی میکنه مطروده، ولو به نفع من استدلال بکنه. ابوالحسن اشعری تمام عقاید احمد ابن حنبل رو مبرهن کرده. نگاه بکنید، یه کتاب داره لمع، یه کتاب داره اهل ابانه. این دوتا کتاب تو هر دو مقدمش میگه اصلا من آمدم که عقاید امام احمد ابن حنبل رو استدلال براش بکنم، ولی به شدت از ناحیه حنابله مطرود شده، به گونه ای که وقتی هم مرده تشییع جنازه هم ازش تو بغداد نشده. بعدها اشاعره اومدن، اونم به زور شمشیر ایوبی ها، صلاح الدین و بعدم با مدرسه و غزالی و این طیفا اومدن اشعری رو اونم گرفت. و الا از اونایی بوده که گفت نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. چرا؟ برای اینکه معتزله که بحث میکردم که اینو قبول نداشتن. اشاعره نیامده بودن هنوز. نقطه مقابل معتزله کسایی بودن اصحاب حدیث، اهل ظاهر، حالا به نوعی که بهتره بشون بگیم اصحاب حدیث. اونا میگفتن اصلا بحث کلامی نباید کرد، بحث کلامی بین خوارج و شیعه و معتزله و مرجعه و از اون گروه ها بوده، و الا اهل حدیث و اصحاب حدیث وارد بحث نمی شدند، بیان هم داشتن در این. می گفتن آقا ما نمی دونیم چرا علیکی بحث می کنید، ما ابزار فهمشو نداریم. اگه من بخوام امروز بگم مثال بزنم، ما یه مثل یه ماشین حسابی هستیم، برامون تحریف نشده رادیکال. شما هی بزنی دوزمه که رادیکال رو بگیر، وقتی به شهی دوزمه شو بزنی که رادیکال بگیر، این یکی میگه 3.4، اون یکی میگه 18، اون یکی میگه 12، اون یکی یک میذاره جلوش 58 تا 3، همونجور میذاره میذاره. این میگن آقا شما نمیدونی، از اون بر خبری نداری، بس چه کار بکنیم؟ همون ظاهری که عکس بگو دیگه. گفته بود بهش که الرحمن علی العرش استوا چیه؟ نمادش اینه دیگه. گفته رحمان که معلومه، عرشم معلومه، استوا معلومه، سوالم بدنته. پشتش میتونه یه برهانی باشه به این معنی که خب هر چی میپرسید بیشتر دعوا درست میکنید. یعنی یه گروه عرایتیون پیدا شدن بحث کردن، یه گروهی پیدا شدن همینجوری سوال سوال تو سوال، حالا از این جور موارد مختلف انواع و اقسام بحث. منتها خب این جوابی هم داره، این در یه مواردی درسته، ولی شما به این تیر هر چه در ذهن آدم سوال میاد رو رد بکنید، الان هم به نوعی همین استدلالی که ما کردیم یه مقداری اون تند و تیزیش رو بگیرید میرسید به مکتب تفکیچی هم. اونا میگن آقا نمیدونیم، شما هم نمیدونیم، من میدونم که نمیدونم، توی فیلسوف نمیدونی که نمیدونی، پس من یه پلت رو جلوترم. هرچی هم هست من میگم همینا رو ببین، راهشم خودت رو در محیط تنور قرآن قرار بده، نوره، برو از این چیزا روایات رو بگیر بخون، همین بهار رو ببین، همین کتابا رو ببین، لا بلا اینو سوال دارن، خیلی به عقلت اتکا نکن، عقل اصلا در این دایره ها توان پاسخگویی نداره، امکان ورود نداره. اما این از اون مواردیست که اگر بخواید کلیت شو بگید هیچی تعطیل مطلق، یعنی آخرش رو بسید هرچی میگه من نمیدون، و این نمیتونه پاسخگوی موج سوال انسان باشه. انسان به هر اولیش نه جبر و اختیار نمیتونه، به سوال بعدی میرسه خدا چیه نمیتونه، ما چی هستیم نمیتونه، کجا میریم نمیتونه، همین هر چیه دونه دونه. و از فلازالک این که اگر باز در میان منابع روایی ما یک قول معینم بود خوب بود، ولی مگه یه قوله الا ماشاءالله اونجا تعافته بهار واکن جوابتو درار، تو بهار همه چی هست، هم از این برش هستم همون برش هست. یعنی بعدم این که با روش ائمه سازگار نیست، اونام نبودن ازشون سوال میشده بگن ما نمیدونیم یا اصلا سوال نکنید، بعد جاتو گفتن درست بحث کنید برید موارد دنبال بکنید. و نکته بعدش هم این که بسیاری از موارد سوالاش که مطرح میشه از این سنخ نیست که آدم بگیم مثل قضیه از اف آدمه که ما چه میدونیم اونه واقعا بوده یا نبوده، عقلم در اون راه نداره. خیلیش مسئله عقلیه که عقل درش راه داره. یه جمله بگم از این عبور بکنم، یه ذره طولانی بحث کردیم در این. نگاه بکنید این که ما چرا باید اینو به این جمله توجه کنیم، چرا باید عقلانی بیاندیشیم؟ این خودش عقلانی نیست. این که ما چرا باید عقلانی بیاندیشیم یعنی چرا باید وقتی وارد میشیم به عقلانیت هم بریم. عقلانیت هم در حوزه عقل نظری یعنی باید دلیل داشته باشیم، در حوزه عقل عملی یعنی این که باید کاری که میکنیم نفعش از هزینش بیشتر باشه. کار عقلانی در حوزه عقل عملی یعنی کاری که شما میکنید نفعش از هزینش بیشتر باشه. این مساوی بود لازم نده انجام بدید، کمتر هم بود که کار قویه. در حوزه عقل نظری هم این حرف بیدلیل نپذیرید، حرف بیدلیل نزنید. البته حالا عقلانیت انواع داره، ولی در مسائل مختلف وقتی وارد عقلانیت میشید این که ولی خودش چرا باید عقلانی باشید این نمیتونه خودشو توضیح بده. این ساختار ذهنی. حتی اونایی هم که میگن ما نباید عقلانی باشیم این هم دلیل ندارن. کسی هم که میگن باید عقلانی باشیم هم دلیل ندارن، ولی کسی که نمیگن باید بدون عقلانی نباشیم. ما شاکله ذهنیمون چند نه، این از پیش فرضه های ذهنی ماست که ما باید عقلانی زندگی کنیم. خب اینم نه قصه در داستان حضرت آدم که گفتم این سوال آخرش اینه که آقا بهش کجا بود، زمین بود، بالا بود، اینا خب همه جاش ممکنه باشه. ما آخرین قولش این بود که ما چه بودیم کجاست، که نبودم بدونم اونجا چجوری. اینم جز با داستان و حکایت تاریخی در نمیاد. مثل این میگید آقا تیمور روز فلان اینجا بود یا اونجا بود، خب ما چه میدونیم کجا بود؟ میتونیم قرائنی بگردیم براش پیدا بکنیم، مثل اینجا آب بود نبود، کی گفته کی نگفته، ولی اگر خودمون باشیم با خودمون نمیتونیم. دهمین داستانی که در داستان حضرت آدم قابل بحثه اینه که بالاخره همسر حضرت آدم کی بود و اون چجوری درست شد. ما سخن از خلق آدم و سجده بر آدم داریم، اما سخن از سجده بر حوا نداریم. در تورات جلسات گذشته که بحث کردیم گفتیم گفتن قبلش زنی داشت به نام لیلیت، اما در ظاهرا در بحثای دین اسلام نیست، در متون اسلامی نیست، سخن از حواست. اما باز این که حوا چجوری درست شد چندین قوله. یه قول اینه که میگن که حضرت آدم خوابیده بود، بعد بلند شد دید که یه زنی بالا سرشه، گفت تو چی هستی؟ گفت منم خدا فرستاده حوام. یعنی اون اصلا خلق مجزا داره، این اینجا بود و اونم اومد و گفت بر چی اومدی؟ گفت اومدم که تو پیشم بی آرامی آرامش پیدا بکنی. انت سکنون لهم دهنه و هنه سکنون لکن. خب بازه سکونه میشه. دومیش داره که میگه که یه تمونده یه جلی مونده بود با اون حوا رو درست کردن، که در حقیقت آدم رو که درست کردن یه سری جل اون ته مونده بود با اون هم میگفتن الان هم حروم نشه موجود دیگه نیست. سومین قولش این که گفتند که از دنده آدم آفریده شد. اینو یادتون باشه تو تورات پررنگ. اونم بعضیا اومدن گفتن که ما برای اینکه نگیم مثل اون مثلا مثل زرتشتیاش از اینا قبول نمی‌کنیم، ولی ظاهرا این که از دنده خلق شده هم در منابع روایی ما هست. بعضی هم میگن نظر هو الذی خلقکم من نفس واحده، از یه چیز خلق شدید و خب این که از یه چیز خلق شدید یعنی چند مثلا از دندش خلق شده، مثلا خواستن معیده بر این بگیرن یا از ادامه همون تتمه گله درست شده. بعضی هم گفتن نه این که یا مثلا خلق لکم من انفسکم از واجا، باز دوباره اینا رو معیداتی برای این داستان گرفتن. برای اینا یه بحثه که اولا حضرت حوا که خلق شد از آدم بود، از گل او بود، این به چه معناست؟ برای اینم به عنوان دهمین سوال یا دهمین موضوع قابل مطالعه در داستان حضرت آدم، یازدهمین موضوع قابل بحث در داستان حضرت آدم اینه که خدا گفت همه چی در بهشت آزاد بخورید غیر از اون درخت و میوه‌اش که لا تقرب هذه الشجره. اون شجره چی بود؟ خیلی ظاهرا قوله. یه عده گفتن انگور بود، یه عده گفتن که انجیر بود. اونا که گفتن انجیر میگن چون بعدن برگ انجیر گرفتن خودشونو باش پوشوندن، پس لابد انجیر خورده بودن. که یه قولی هم دارن که میگن مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه، مثلا اینم به نوعی بود. بعضیا گفتن توقف، آقا ما نمیدونیم. طبری ظاهرا اینجا از این موارده، ما چه میدونیم چه میوهی بود این؟ ما از کجا بدونیم چه میوهی خورده؟ اینقدر بدونیم که یک میوهی بوده تو بهش گفته بودن نخور و خلاصه خدا منعش کرده بوده. هیچ اشاره‌ای هم به این نشده، نه در قرآن نه سنت. طبری ظاهرم در تفسیرش به این قول گرایش داشت. اما مرحوم شیخ طوسی علاوه بر این که به گندم که دوباره یکی از اقوال مهمه در این داستانه که ظاهرا در روایاتی از ابن عباس، ابو مالک، قتاده و اینا اشاره شده که این گندم، چون تو خود قرآن گندم نیست، علاوه بر اونجور گندم و انجیر و انگور و اینا اشاره کرده، گفته کافور بوده. از امیرالمومنین روایت این حق کرده، گفته این درخت درخت کافور. بعضی هم که پیدا دقیقا متخذ از منابع اهل توراته، گفتن مراد درخت آگاهی و معرفت نیک و بده. اینو داشتیم توی تورات تو عهد عتیق اینو گفته بود. بعضی ها گفتن درخت جاودان سازیه و اتفاقا به خاطر همینم شیطان اومد به اینا گفتش که بخورید که بمونید، جاودانه بشید. و این بازی بودید این اگه سمبولیک بگیریم، انسان میلش به جاودانگی یک میل فطری عظیمیه که بر او خیلی هم تلاش میکنه و لذا این انگیزه در او هست. فقط هم در آدم نیست، همه دنبال اینن به دیگه جاودانگی کاری بکنن که این جاودانگی رو حفظ بکنن. پس اینا به هر حال بحثیست که اون درخت چی بوده. اینا به بحث تاریخیست، میشه با مناظر تاریخی و از منظرهای متعددی به مسئله نگاه. دوازدهمین قصه و موضوعی که در رابطه با حضرت آدم قابل طرح و قابل بررسیه اینه که خب یک کلماتی بعدش به آدم یاد دادن که اینها رو آدم یاد گرفت و تلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه، کلمات یاد گرفت و توبه کرد. این کلمات چی بود؟ نمی سوال. در منابع ما از ابن عباس یک روایتی هست، البته ظاهرا از منابع اهل سنت همش، که شروع کرد آدم به حضرت حق که آیا تو من رو خلق نکردی؟ حضرت خدا گفت چرا؟ تو بر من ندنیدی؟ چرا؟ تو مهرت بر خشمت پیشی نگرفته یا من سبقت رحمته و غضبه؟ چرا؟ آیا خودت گناه بر من درست نکردی؟ خدا گفت چرا؟ اینا رو که گفت گفتش که خب دست دیگه ما رو قبول کن دیگه، پس بیا در حقیقت منو توبه کنم و برگرد. این در حقیقت دعا نیست، این یه سری اقوال گذشته. در روایات شیعه به صورت بسیار پررنگ نقل شده که اون کلماتی که آمده نام مقدس پنج تن آل عباس، اینا رو قسم داد خدا، با اینها توسط آدم قسم داده شد و لذا به این پنج نام که از زراری خودش بودن قسم خورده شد و خدا بخشیدش. قرائنی هم ممکنه بیاد که نحن کلمات و تامات، اینم اینجا میگه تلقا آدم من ربهی کلمات، اونم کلمات تامات که در روایاتی داریم و البته روایاتی هم براش هست که طبرسی آورده اینا رو. بعضی هم گفتن نه هیچ کدوم اینا نیستیم، به توبه ساده است. بالاخره اومده توبه کرده، گفت خدا غلط کردم، با زبان ساده ای گفته و آمده. اینجور نیست که حالا یه نکته یه مثلا کلمه یه چیزی باشه که قسم که بدن خدا رو دیگه خدا کم بیاره. یعنی مثلا وقتی اونو میگن دیگه هر کار کرده باشه طرف قبول بکنه. اینم دوازدهمین مسئله. سیزدهمین مسئله در رابطه با حضرت آدم برمیگرده به این که این لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا فَتَفَقَا يَخْسِفَانِ، یا در آیه دیگه ای که می فرماید يَنْزِعُ مِنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا. این یعنی چی اصلا چی بود؟ اینا یهو تا خوردن سوآتشون معلوم شد، چه ربطی داره به خوردن و پیدا شدن سوءات؟ و سوءات از لغت سوء در میاد. به طور متعارف معنایی که براش کردن گفتن به معنای عورته و به این معنی گرفتن، اما میتونه از هر چیزی باشه که طرف دوست نداره دیگران ازش مطلعشن. حالا یکیش مواردی هست که مثلا به تعبیری که من معمول مترجمین میارن اینجا شرمگاه میگن که به معنای هم باشه که شرمنده میشه طرف ازش. اما این نقطه اینه که این سوءات اصلا چه رفتش به خوردن؟ بعد قبلش چی بود؟ بود یواری، یعنی وریه معنی معلوم شدن، رو اومدن، قابل دیدن شدن از رعاست. این که قابل دیدن شدن قبلش مگه اینا چجوری بودن؟ پوشیده بودن؟ یه آیه که معمول مفسرینش بهش اشاره دارن ولی بعضی از کسایی که اومدن از بغلش رد شدن از جمله این دارت و نارف، این همه آیه بود خوندیم، ینزعو یعنی شیطان من هما از اونها میکنه لباسه هما، یعنی قبلش لباس داشتن بعد کندن. بعضی ها میگن نه اصلا نبوده، آیه شریفه فبتت الیهم الیهم الشیطان لیبدی لهما ما بوری انهما من سوءاتهما. این یه نسخه ایست که باز بسیار مهمه که لیبدی این اینجا چیه؟ آیه فبتت لهما الشیطان، شیطان اونا رو وسوسه کرد لیبدی ها ظاهر شود، تا ظاهر بکند. خب این یعنی وسوسه به قایت این بوده لیبده است یا به قرض این بوده؟ ظاهر قرضه، یعنی اصلا هدف این بوده که بخورید از این درخت چه سوءاتتون معلوم بشه. خب چه ارتباطی داره؟ قرار بود نخورن چون اطاعت خدا، خدا گفته بوده نکنن. یعنی خوردن از درخت به طور عادی اگه نبود این قصه، خدا گفته بود نخور تعبدن، اینا خوردن بیرون شو کردن. اما یه قصه جدیدی مثل پیدا شد، نخورید تا سوءاتتون معلوم نشه. حالا این میتونه به صورت غرض باشه، یعنی علت غایی باشه، یعنی شیطان وسوسه کرد که سوءات معلوم شه به این غرض. میتونه به صورت غایت باشه، وسوسه کرد و این گونه شد، غرضش نبود اما این نتیجه غریش. مثلا تو جای دیگه داریم که میگه فلسقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا، اونا رو آل فرعون باشون ملاقات کردن، التقاط پیدا کردن، چه این نتیجه رو داشت که لکم لهم عدوا حزن، های عدو خیلی بدی که حضرت سلیمان بود، حضرت موسی بود، برشون پدید اومد. پس اونا که نمیخواستن به این قرض بگن، این کار نتیجه شد. لام میتونه لام غایت باشه، البته خلاف ظاهر، میتونه لام علت غایی باشه. قرض این نتیجه خود به خود پدید اومده، علت غایی ما این کار میکنیم که اون نتیجه پدید بیاد. میگم نرو که بیفتی، این یعنی اگه بری میفتی، نه اینکه تو میری که بیفتی. یه وقت میگم نرو که نبیننت، نرو که پول گیرت بیاد، یعنی نرو به این انگیزه که اگر نری به اینجا باشی پول گیرت میاد، نری به اینجا باشی نمیبیننت. علتشه تو بحثای اول انسان اونم توی برم، تو بحثای کتاب زلال و اینا، این بحثو یا تو اصول میگه تو فقه بودادم میشه یا بحث کرده. خب در اینجا اینم یه بحثه که ما در اساسا در رابطه با این بله حالا سواد معنی ماهیت بعد دیگه سمبولیک میشه دیگه، یعنی این که ما الان خودمون ظاهرش این نیست. بعد اون وقت سوال این که خب سوال جدی این که قبلش چجوری بود، یعنی قبلش اینا لغ بودن یا تون باشه تو تورات بود. قبل این که بخورند اصلا نمیدونستند، یعنی چند نه اون درخت رو بگیرید، درخت آگاهی، یعنی تا قبل از این که از اون درخت بخورند مثل حیوان بودن، فرق بین خر و گاو نمی‌دیدن. بعدش آگاهی پیدا شد و تازه متوجه شدن شرمی وجود داره، یعنی در حقیقت یه فطرت انسانی درشون پیدا شد، شرم اومد درشون. اما ظاهرا این نگاه حداقل در میان مفسرین ما نبوده، بلکه بحث این بوده که قبلش میگن با بعضی گفتن با نور پوشانده شده بود، یعنی یه حالتی بوده که اون منطقه‌ای که بعداً باعث شرم شد دیده نمی‌شد. یا اینکه بعضی دیگه گفتن نه این اصلا قبلش نبوده، قبلش این بدن اینا صاف و یه تیکه بوده، بعد آمده دو گونه زن و مرد درش خلق شد. اینه به سوال در هر صورت که اصلا یک، اصلا قبلش چجور بود، بعدش چجور شد و بعد چه ربطی داره بین این دوتا با هم. وقتی وارده اگه بخوایم تمثیلی با قضیه و سمبولیک قضیه برخورد کنیم اون خیلی معانی عوض میشه. یعنی اینجا میشه گفتش که از این مرحله به بعد این میاد همون که گفتم شرم پیدا میشه، یعنی پایه‌های آغازین اخلاق شروع میشه، چون اخلاق با شرم شروع میشه. یعنی اولش وجدان شروع میشه. بعضی گفتن میگن لغت وجدان در گذشته تاریخی ما نیست، ما در لغتش قبلا شرم داریم، از یه جای آرام آرام لغت شرم رفته تبدیل به وجدان شده. میگن آقا مگه تو وجدان نداری؟ آدم بی وجدان. این یعنی آدمی هستی که شرم نداری، حیا نداری. قبلش در این بعدها این لغت وارده، این معاصر این لغت آمده و جدید جایگزین اون شده. ولی در متون تاریخی ما چیزی اسم به وجدان یعنی یافتن از مصدر وجوده، به این معنا نیست، بلکه معنای یافتن و به دست آوردن. اما جدیدن در متون معاصر که حالا زمانش هم نمیدونم چقدره، اینو البته من نقل دارم میکنم از برخی، این لغت پیدا شده. بلا قبل از اون در لغت شرم، و اتفاقا شرم پایه اخلاق دیگه، چون وجدان، عذاب وجدان که ما میگیم، یعنی در حقیقت شماتت نفس نسبت به خودش، اینکه انسان خودش رو شماتت میکنه، این پایه وجدان اخلاقی. شرم آغازه. اما اگه سوءات رو باز به معنی شرم بگیریم، به معنی سمبولیک میشه گفت آغاز از این که خوردند، آغاز اخلاق درش بود، یعنی آغاز شروع به این فهم خوب و بد بود، این که بتونن خوب و بد رو در حوزه عقل عملی دریابن، ولی به شرط یه با سمبولیک نگاه بکن. حالا اون برعکس میگه، میگه نه به طور کلی. البته الان هم بعضی از بحث اخلاقی دارن، میگن این بحث اخلاقیش در نمیگرده به تاریخی بودن، یعنی این یه مسئلهیه که به طور عادی بشر از پوشاندن شرمگاه و سوءاتش لذت میبره، یعنی این در حقیقت ربطی بحث فطری میکننش، نه اینکه بگن در حقیقت یکی از اموریست که به مرور پدید آمده. حالا برای میرسه چهاردهمین قصه که سوال، که آخرین سوال ما باشه، یا حالا نه ممکنه 15 براش پیدا بکنیم، چون گفتیم 15. چهاردهمیش عبارت از اینه که خب مگه حضرت آدم معصوم نیست، پیامبر نبود، چطور اینقدر راحت کلا سرش رفت، بعد گناه کرد، بعد توبه کرد، شیطان اقراعش کرد؟ آخه پیغمبرها قرار بود یه سری از اینجور کارا نداشته باشن. بعدم اینقدر الفاظ صریح و روشن در قرآن که هی باید توجیهش بکنیم. یهودیت خوندیم، آدم رو پیغمبر نمیدونست، ما پیغمبر میدونیم و پیغمبر رو تقریبا مسلم میدونیم که معصیت نمی کنه و اسمت داره. یه جواب اینه که میتونیم از بیرون بگیم، به این معنا که ما دلیلی بر اسمت انبیاء هم جز در تلقی، حفظ و بیان نداریم. اون دلیلی که درباره انبیاء هست اینه که یک، اشتباه نمیگیرن، اشتباه حفظ نمیکنن، اشتباه بیان نمیکنن. بیشتر از این اشتباه قسمش بقیه. البته اگه مازاده بر این بود دلیل داشتیم، خوبان برهان عقلیش هنوز سفیک است، چون قرار بر این رسول باشه، تنها یه خاصیت داره، و ما محمدون الا ابا عهد من رجالکم ولکن رسول الله، یه خاصیت با بقیه فرق میکنه، اون رسول بودن. رسول بودن هم یک خاصیته، و اون اینه که باید اشتباه در عقل نداشته باشه. از وقتی از خدا میشنوه اشتباه نشنوه، حفظ میکنه یادش نره، تیکش یادش رو نیتیکش یادش بره، بیان میکنه اشتباه بیان نکنه. مازاد بر او اگه دلیل باشه قبول داره. عقل در رسالت همین ستار میگه. حالا حضرت آدم که نمیخواد پیام به کسی ببره. یه جواب دیگه شم اینه که نه، اینه همه قبل از حبوته، اسمت مال انسانها بعد از، مال پیامبران بعد از حبوته. حالا این هم یه جواب، ممکنه جوابای دیگه هم بگردیم اینجا ببینیم. مفسرین گفتن که سه چهار جواب دیگه هم دیدم، حالا دیگه جامعه. اما آخرین داستان این که خوب همه اینها این نسبتش با جبر و اختیار چیه؟ داستان حضرت آدم آغازین حضور انسان در روی زمینه، و این یک قصه بسیار پیچیده‌ای داره. گفتش که شیطان از خدا خواست من میشینم سر راهش، همه رو گمراه میکنم، الا عبادک من همول مخلصین، من اکثر اونها رو گمراهشون میکنم، من همشون از راه به در میکنم. خب این با اختیار ما چجوری سازگاره؟ در حقیقت خدا خودش یه کسی رو خلق کرده بیاد و ما رو بالاخره از هر دری به یک نوعی بیرون بکنه و ما هم گرفتار این چند جبر الهی هستیم که خود شیطان رو خدا بهش انت من المنذرین، تو باش تا آخر قیامت هم باش، تا آخر باش، من با این دعوا دارم. حالا یه نکته بگم، سوالات دیگه هم داریم، سوالات ریزان، مثلا حالا اینکه وسط شیطان چرا با آدم چپ افتاد، بعد با خدا دعواش میشد. بشکر تو بر این سرزه کن، ما که نگفتیم تو سرزه کن، او باید با خدا رو میرم عذیت میکرد، چرا من سراغ ما؟ پس اگر هم هرچی عذیت میکنه ما رو به خاطر دعواش با خداست. این وسط طبعا داره انسان رو آزار میده، انسان که موضوعی بر شیطان نبود، حکت بشه مثلا در مورد. به هر حال این مواردی که در رابطه با حضرت آدم، این 15 سوالی که مطرح بود که اگر از اول بخواییم به شماره سریع بگیم، شماره این بود که یک، اساسا این که مشورت کرد با فرشتگان چی بود؟ دو، این که خلیفه یعنی چی؟ سه، این که فرشته ها گفتن این میره خرابکاری میکنه از کجا میدونستن؟ یا خرابکاری انسان یعنی چی؟ چهار، اسمهایی که خداوند به آدم آموخت یعنی چی؟ پنج، این که فرشته ها رو بهشون گفت حالا شما بلدید بگید، گفتن نمیدونیم یعنی چی؟ شیش، این که نفخ روح کرد در اونها یعنی چی؟ هفت، این که سجده کردن در انسان به چه معنا بود؟ هشت، این که ابلیس سجده نکرد برای چی بود؟ به چه معنا بود؟ آیا ابلیس فرشته بود؟ جن بود؟ نه، این که بهشت کجا بود که او توش بود و بعد اومد بیرون و هبود کرد؟ ده، این که ما در داستان حضرت آدم میخوام یه همسری داشت و زنی داشت، زنش کی بود؟ چجوری خلق شده بود؟ یازده، این که همه رو بخور، این یه دونه رو نخور، اون داستانی که اون چیزی که نباید ازش میخورد چی بود؟ دوازده، این که ما در قرآن میبینیم که میگه توبه کرد، چیزایی یاد گرفت، توبه کرد، اینا چی بود؟ سیزده، این که سوءات ما در آمد یعنی چی؟ چارده، این که اسمت حضرت آدم این وسط چی میشه؟ و پونزده، این که جبر و اختیار در اینجا چی میشه؟ این پونزده مسئله اصلی. فردا عبارات امیرالمومنین میخونیم. فقط من در از دو سه دقیقه الان اضافه بکنم که این بخش وقتی وارد منظر عرفا شده که میخواستم اونم الان یه گزارشی ازش بدم، یه الان بحثش میمونه به شاید اشاره کردیم فردا اول بحثمون، یه بحث طولانی داره. عرفا اساساً این رو به عنوان یک داستان به شدت سمبولیک، بعد حضرت آدم اول وارد شده آرام آرام، در بعدش وارد بحثای از حلاج شروع شده، بعد آمده جلو تا اوجش رسیده به ابن عربی و نصفی و اینا بعدن، و اینا همشون انسان کامل تلقی کردن و بعد اومدن به عنوان یک کون جامع گرفتن که بحثاششون اکثرش رو تو بحثای اون مقدمه قیصری گفته بودیم دیگه، دوستان به همونجا مراجعه کنن اگر میخواستن. و قصه هایی داره در میان عرفا در این که با حضرت آدم چیست، آیا آدم مظهر جلال، مظهر جمال، کون جامع، مظهر اسماء، اسماء چرا در او پدید اومده، بعد اسم در منظر عرفا یعنی چی، چون اسم در منظر عرفا اصلا به اون معنایی که ما میگیم نیست، بلکه یک وجود خارجی متفاوت با صاحب اسمه، یعنی در حقیقت مقام لاهوت، مقام واحدیت و ایناست. به خاطر همین هم مثلا حالا قصه‌شو بگیم بحثمون رو تموم بکنیم، که از عرفا از اوحدالدین کرمانی که خیلی میگفته انسان مظهر جماله و لذا خیلی شاهد بازی میکرده، احیانا اگر امردهای خوشگلی بودن نگاه میکرده. شمس تبریزی قصه ایش داره، میگه روش میرسه میگه که چرا اینقدر به این مثلا زیبارویان نگاه میکنی؟ میگه که نه، من تو اینا خدا رو میبینم. چشمه اون یه شعری داره در رابطه جامی، چشمه آفتاب میبینم لیک در تشت آب میبینم. یه من یه تشت گذاشتم جلوم، از خورشید میافته تو تشت. من دارم چشمه آفتاب میبینم، خورشید رو میبینم لیک در تشت آب میبینم. اونم شمس بهش گفته خب مگه دو مل تو گردن داری؟ خب گردن تو میگی بالا بالا نگاه کن، چرا پایین نگاه میکنی؟ که چشمه آفتاب میبینم لیک در تشت آب میبینم. اون میگه بر قفا گرنت دو مل است تو را، کار بر چه کار بحر چه محمل است تو را. اگر دو مل گردن نداری پس چلت کنم توی چلت بالا بگیری. خب آسمون نگاه کن ببین که شمس تبریزی به خود مولوی و به خصوص شمس خیلی به این نسبت به بحث عرفا. اینم از بحثایی است که در امر حضرت آدم است دیگه. از بحث عرفانیش رو نگاه بکنید، چون یه بحث طولانی دارن، هم بحث مفسرینش رو که به جمله اشاره کردیم. تا فردا وارد دوباره بحث‌های نهج البلاغه بشیم. این سه جلسه‌ای که در رابطه با حضرت آدم از بیرون گفتیم رو